أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قرار بود در این جلسات هفتگی دوستان مشارکت بکنن، به این معنا که حداقل اون چه به ذهنشون میرسه در ارتباط با مناسبتر و بهتر برگزار شدن جلسه در حوزه‌های مختلفش، مثلا قسمت همین منبر، اگر کسی مطلبی، موضوعی، چیزی به ذهنش میرسه بفرماید که روش فکر بشه و انجام بشه. بعضی از دوستان پیام‌هایی فرستادن، اجمالاً اون چه که منظور نظر بود از اون دو سه نفری که موضوعی رو مطرح کردن، دغدغه اکثریت بر این بود که بالاخره چه جوانها چه بزرگترها امروزه با سوالاتی مواجه میشوند پاسخاشو بلد نیستن، اسمشو میگن شبهه، مثلا شبهات. بعضی از اینا هم واقعا اسم شبهه روش گذاشتن غلطه، انحرافه، یعنی واقعا یک گمراهی خیلی سخت و سنگینیه. بعضی سوالات مدلش یه شیطنت‌ها و خباثت‌های خاصی درش رعایت شده، یعنی اون افرادی که این سوالات رو درست کردن در حقیقت برخواسته از اشتباه حق و باطل نبوده. بعضی سوال‌ها برخواسته از عناد و خباثت بوده که این سوال درست شده. مشخص این سوال با یک عناد خاصی تنظیم شده که یک جوانی یا پیری، جوانی نوجوانی رو بالاخره به دام بندازه، از راه خارج بکنه. عمده نظرات این بود که روی این موضوعات صحبت بشه، ولی میدونید دایره این جور سوال‌ها خیلی خیلی وسیعه، یعنی هر کسی به تناسب شرایط سن و سالی و علمی خودش و با توجه به اطرافی که دارد با یک مقدار و یک نوعی از این انواع سوال ها مواجه هست. برای همین بعضی سوال میفرستادن، مثلا سوال های سیاسی بود، برای بنده میفرستادن که مثلا در مورد این موضوع صحبت کنیم، شبهات سیاسی بود بعضی هاش، بعضی شبهات اقتصادی بود، بعضی شبهات محرم نامحرم بود، بعضی ها حتی مثلا میخوام، حالا چون جلسه خصوصی هست و بالاخره یعنی دوستانه هست، بعضی هاشو مثلا من نام ببرم، مثلا سوال فرستاده بودن که چرا سگ نجسه، چه اشکالی داره؟ خب این البته مسئله‌ای که باش درگیر هستیم ما، در شبانه روز می‌بینیم تو ماشین‌ها، می‌بینیم که مردم سگ دارن و تو خونه‌ها سگ دارن و رفت آمد شده و طبیعی شده و خیلی مسائل بالاتر که من صلاح نمی‌دونم پشت بلنگو مطرح کنم، خیلی بی‌حرمتی‌ها و بی‌حیایی بیشتر از اینها در ارتباط با حیوانات مسائلی هست، مثلا میگه این بچه‌مو نمی‌دونم شوهرم زنم، از این مسائل. خب خیلی بده این مسائل در جامعه اسلامی یه فضایی شده که این فضا باز شده و دیگه حالا بالاخره نفوذ پیدا کرده این مسائل. خب یک عده‌ای که براشون روشنه، میخوام نمونه سوالا رو مطرح کنم، و از اینجور سوالی فرستادن تا سوال فرستادن که مثلا چرا پیغمبر اکرم مثلا تعداد ازدواجشون چند تا بوده، چرا زیاد بوده، سن زنهای پیغمبر چقدر بوده، بچه‌های پیغمبر چند تا بودن، چرا امام کاظم زیاد بچه داشتن، چرا امیرالمومنین کم بچه داشتن، مثلا از اینجور سوال هایی که خب این سوال ها مثلا مال شبکه های وهابیت و فلان اینها هست، یه سوال های دیگه مالی کفاره، یک سوالات دیگه مال مسیحی های، تا بعضی سوالاتی که مطرح کردن نسبت به قرآن، این آیه قرآن چرا مثلا صحبت کنیزه، صحبت میدونم بردهداری کنیزه، فلان سوال های گوناگونی هست. و بعد جالب اینجایی که یک نقطه مشترکی که در همه این عزیزانی که سوالهاشون رو میفرستن مطرح هست، همه عجله دارن، یعنی میخوان سوال رو مطرح کنن سریع جواب بگیرن برن. این شدنی نیست اصلا، این روش ورود به این مسائل شدنی نیست. اگه قرار هست یک سری مسائلی گفته بشود و پاسخهاش مطرح بشه و حل بشه، این باید منظم باشه، یعنی باید دستبندی باشه. مثلا ما بریم سوالات توحیدی، بریم سوالات نبوت، بریم سوالات امامت، بریم سوالات مثلا تاریخی، سوالات در ارتباط با قرآن، سوالات در مورد احکام، یعنی اینا باید دستبندی بشه و پاسخ داده بشه. ولی حالا من یک نکته ای بیان بکنم امشب به عنوان مقدمه، بعد حالا از هفته های دیگه. البته توقع این هستش که سوال هاتون رو مطرح بکنید، چون اینجا اگه بخواد جلد بیه که از من سوال کرد این هفته یا امشب جلسه چیه، پرسش و پاسخ یا نه، گفتم هم پرسش و پاسخ هست هم پرسش و پاسخ نیست. چرا پرسش و پاسخ نیست؟ چون بنده این جلسه خب اجازه نمیدم کسی سوال بپرسه. چرا؟ چون شاید شما سوالی بپرسید یا بنده بلد نباشم و جواب کاملی نتونم بدم. ولی بنای ما به پرسش و پاسخه. منتها پرسش و پاسخی در طول هفته شما سوالاتونو بفرستید که بنده اگر بخواد نیازی به فکری باشه، تحقیقی باشه، مستندسازی باشه، بتونیم اینا رو آماده کنیم که یک پاسخ خوبی داده بشه. و اگر سوالی مطرح شد پاسخش تمام بشه دیگه، این سوال ثبت بشه، ضبط بشه، پاسخش تمام بشه. اما این جلسه پرسش و پاسخ به این معنا که اینجا میکروفون بدیم آقا شما سوال دو بپرس، شما سوال دو بپرس، شما، بعد خانوما هم میگن ما هم میخوام سوالامون رو بپرسیم و هر کسی بخواد در یک جلسه مثلا 10 تا سوال مطرح بشه، بعد ما نهایت اگه بتونیم یه دونهشو پاسخ بدیم، بعد بقیه با 9 تا سوال برن. یعنی شما یه سوالی دارید، ایشون یه سوالی دارن، شما اصلا سوالشو خبر نداری، ایشو مطرح کنه شما هم یاد میگیری، یعنی یک شبهه اضافه میشه. این روش اصلا درست نیست. لذا مطرح کردن سوالهای انحرافی به طور کلی، این شما هم بدانید برادر و خواهر، سوالهایی که به تضعیف دینه در جهت مقابله با توحید هست مطرح اصلا نکنید، نه اینجا هیچ جا، برای کسی مطرحش نکنید. عالم دین اگه گیر آوردید براش مطرح کنید، برای او مطرح کنید خصوصی، نه اینکه به خواهرت بگی، به برادرت بگی، به پدرت بگی، به مادرت بگی، به بچت بگی. خب 10 نفر دیگه هم صاحب این سوال میکنی، خب شما میری از پدرت این سوالو میپرسی، اون نمیتونه جواب بده که. شما سوال تخصصی قرآنی رو باز یک مفسر بپرسی، یا حداقل کسی که اگه بالفعل مفسر نیست بتونه به کتب تفسیری مثلا مراجعه کنه و این پاسخشو به دست بیاره. پس در مورد اینجور جلساتی که بخواد حالت پرسش و پاسخ باشه، به اون روشی که متداول هست ما مخالفیم و این کار را انجام نمیدهیم که در جلسه به صورت آنلاین و زنده افراد بخواد سوالهای گوناگونی مطرح کنن و تونتون بخواد سوال و جواب پاسخ داده بشه. این روش درستی به نظر نمیاد و به ضرر همه هست، این روش خوبی نیست. ولی سوالها رو در طول هفته بفرستید، هر کس به هر سوالی برخورد میکنه که میبینه مهم هست، مفید هست. فقط شخص خودتون هم در نظر نگیرید، نوع اجتماع رو در نظر بگیرید. مثلا بحث مثلا عرض میکنم حجاب مثلا یک موضوعیه، وظیفه ما مثلا در مقابل با موضوع حجاب مثلا چه، این سوال احکامه، این سوال نپرسید من چیکار کنم، من چه میدونم شما چیکار کنی، بر تقلید کن از مرجع تقلیدت. میگه پاسخ این سوالو نمیدم هیچ وقت. چرا؟ نهایتا من میتونم فتوا بخونم، فتاوی هم مختلف، من چه کار بکنم در مقابل یه همچین چیزی؟ سوال شخصیه. حالا یه نفری توی خانواده گیر افتاده که نمیدونم خواهر شوهرش، خواهر زنش، نمیدونم فلان اعتقادو داره، فلان روشو داره، با این من چه کار بکنم؟ خب این سوال شخصیه، این سوالی که بخواد توی جمع مطرح بشه نیست. سوالهایی انتخاب کنید که درد از جامعه دوا کنه، یعنی نوعاً بهش مبتلا باشن. گفتم مثلا همین سگ مثلا، سوالی، آقا سگ نجسه؟ چرا نجسه؟ این سوال، یه سوال خیلی خوبی که میشه مطرح بشه، کسی مطرح نکرد، ولی خیلی سوال. ما الان میگیم آقا فرض میکنیم خدا رو قبول کردیم، پیغمبرم قبول کردیم، قرآنم قبول کردیم، مثلا از کجا معلوم این قرآن واقعا قرآنی که به پیغمبر نازل شده؟ این سوال خوبی، اینو صحبت کنیم یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه، یقین کنیم که این قرآن وحیه، کلام خداست، تمام دیگه، این پای ما به یک جایی بند میشه. ما سوال مطرح کنیم، این سوال خوبی، آقا به چه دلیل این احادیثی که امروز دست ما رسیده، این احادیث زمان اهل بیت درسته، صحیحه؟ این سوال خوبیه، این مطلب حل بشه دیگه، طرف اگه این سوال رو جوابش رو یاد بگیره دیگه هیچ وقت فریب نخواهد خورد که آقا اینا رو آخوندا در آوردن، اینا رو علامه مجلسی در آورده، زمان صفویه در اومده، از کجا معلوم؟ یه خبری امروز می‌خوایم به یک نفری بدیم 10 جور تغییر می‌کنه، این سوالات مطرح می‌کنن دیگه. بعد از زمان امام صادق تا الان حدیث صحیح رسیده، مثلا هیچ تغییر نکرده، کلام امام صادق از کجا میگیده امثاله. این یک سوال کلی خوب زیربناییه، حل میشه. ولی بخوام وارد جزئیات احکام بشیم، آقا طلا چرا برای مرد حرومه؟ تو یه پاسخهای کلی داریم، حالا تو من واردش هم خواهیم شد انشالله. خب حالا مثلا پاسخ دادیم یا ندادیم؟ خب سوال بعد، نماز ظهر چرا 4 رکعته؟ حالا سوال بعد، روزه چرا تو عید فطر حرامه؟ سوال بعد، طواف چرا 10 دور نیست 7 دوره؟ خب بریم سوال بعد، خمس چرا خمسه، چرا ربع نیست، چرا سدس نیست، یک ششم نیست؟ همینطور برو جلو بی نهایت سوال. چرا صورت زن گردیش باز باشه اشکال نداره، اما این کف پای زن دیده بشه اشکال داره؟ صورتش که جذابتر از کف پاشه، روی پا و مچ پاش باید پوشونده باشه، صورتش باید باز باشه اشکال نداره. مثلا سوال اصلا حد نداره، تموم نمیشه. حد مرتد چرا فلانه، حد زانی چرا چیه، حد چیکار فلان، تموم نمیشه. البته عرض کردم جوابای کلی داری مطرح میکنیم، لازم هم هستا، ولی دونه دونه وارد شدن به سوالات، سوالات تمام نمیشه. مثلا در مورد قرآن کریم، خب مثلا 3000 سوال هست، بیش از 1000 سوال هست مطرح کردن در رد قرآن. خب ما یکی یکی که معنا نداره بشینیم حل کنیم، یعنی یکی یکی بخوام حل کنیم، حداقل هر 3 تا سوال هم تو یه جلسه جواب بدیم میشه 900 جلسه، 300 جلسه، 300 هفته. چند سال میشه 300 هفته؟ 50 6 سال 7 سال. تازه محرم سفر ها مثلا شاید شب جمعه تعطیل باشه، مثلا فاطمی ها برخورد کنه تعطیل باشه، او 6 سال فقط سوالات قرآنی. یه سوالات اساسی هست، کلیدی هست، واقعا میبینیم وقتی با جوان امروز برخورد میکنیم اینا براش دغدغه‌ای داره که خطر خروج از دین براش پیش میاد. حالا نماز 4 رکعت یا 5 رکعت یا 3 رکعت، بالاخره هر چی هست همینی که هست دیگه. نماز ظهر قطعا 2 رکعت نیست، 4 رکعت، حالا به هر دلیلی که 4 رکعت. طواف بالاخره 7 دوره، 10 دور نیست، 2 دور هم نیست، حالا به هر دلیلی. چرا من باید اینوری نماز بخونم، حالا اونوری بخونم چی میشه؟ وضو بگیرم، نیت بکنم، همه نمازم هم بخونم، حالا اینوری بخونم، اونوری بخونم درسته، اینوری باطله، چرا؟ اینا حد نداره که، انتها نداره. ولی قاعده کلی اینه، اونی که ما در فاطمیه ها، البته عده لطف داشتن گفتن بحث خوبی بود، عده زیادی هم گفتن نه این بحث چی بود و در فاطمیه، این که ما این همه اصرار داشتیم آقا توحید و نبوت، چون اگه توحید و نبوت محکم بشه بسیاری از این سوالات خود به خود دفع می شود. ما اگر ثابت کردیم پیغمبر حرفش حق است، هر چی نفهمیم حمل می شود برای اینکه ما نمیفهمیم، ما ناقصیم. مثال بزنم، مثلا یک تاجری که روی آب تجارت میکنه، یعنی روی کشتی میره، میلیارد دلاری تجارت میکنه، آهن سنگین، آهن خام میفروشه، فلزات خام را، مثلا گاز، مثلا چاه گاز معامله میکنه، میتونیم ما ازش سوال کنیم، بنده یا شما مثلا میتونید، من با سن مثلا 15 سال 20 سال 25 سال بهش بگم آقا بیا تو نیم ساعت یک ساعت تمام فوت و فن تجارت رو به من یاد بده، میشه این کارو کرد؟ میشه این درخواست رو کرد ازش؟ اون میتونه توضیح بده اصلا؟ نمیتونه. چرا؟ چون من اصلا هیچ سابقه ذهنی نسبت به چنین تجارتی ندارم، درکی ندارم. آیا میشه مسائل خاصی رو مثلا برای پسر بچه‌ای که هنوز به سن تمییزم نرسیده 5 سالشه میشه اصلا فهموند؟ دقت کنید، میخوام این نکته ای بگیم، چون وقتم گذشته کوتاه، خواهر و برادر این نکته است، دقت بکنید. ما الان در خود همین عالم دنیا، پدر و مادرها نسبت به بچه، گاهی بعضی صاحبان فنون مختلف نسبت به کسی که در اون فن نیست، در اون تجارت و صنعت نیست، ما همینجا تو دنیا گاهی نمیتوانیم بعضی چیزها رو به بعضی منتقل کنیم. اصلا خدا و قیامت و پیغمبر و دین رو بذاریم یه لحظه کنار، همین الان خیلی مسائل نمیشه مطرح کرد. یک کسی که مثلا 20 سال فقه خونده، 20 سال درس خارج فقه داده یا گرفته، این میتونه به یک مؤمن مذهبی مثلا 17-18 ساله بیا دقائق کیفیت تفقه و استنباط حکم شرعی و فتوا دادن رو بیاد بگه، نمیتونه بگه، چون اصلا اون اصلا در این فاز نیست، اصلا نمیدونه حدیث چیه، منبع چیه، فتوا چیه، استنباط چیه، عام چیه، خاص چیه، ناسخ چیه، منسوخ چیه، محکم چیه، متشابه چیه و امثال اینا، خبری نداره. کسی که یک عمری علوم معقول کار کرده، فلسفه کار کرده، حکمت کار کرده، علوم عقلی کار کرده، این میتونه مثلا بیاد به یک پسر مثلا 17 18 ساله بیاد از دقایق علم فلسفه یا ریاضی، آقای انیشتین رو بیاریم بذاریم اینجا برای ما از دقایق مثلا فیزیک غیر کوانتومی بگه، یا اون آقای رئیس کوانتومی رو برداریم بیاریم پدر علم فیزیک، اون ملعون ضد خدا رو مثلا، البته توش خداپرست هم هست، بیاریم اینجا بگیم آقا شما در یک ساعت بیا به ما تمام اسرار و دقایق و مسائل خیلی پیچیده سطح بالا رو بگو. الان نگاه کنید، نمونه بهتون مثال بزنم، این مثالا خیلی خیلی خوبه، به روزه به روزه. امسال جایزه نوبل را در رشته فیزیک چه کسی گرفت؟ اینو سرچ کنید تو گوگل، بعد ببینید بابت چه چیزی گرفت. همه دنیا خبردار شدن دیگه، یک کسی جایزه نوبل گرفت برای در رشته فیزیک. بعد شما برید ببینید برای چی گرفت، نوشتن، ببین یک کلمه میفهمید اصلا؟ با اینکه توضیح دادن که این آقا برای چی جایزه نوبل رو گرفته. مقوله فیزیک و جایزه نوبل هم یک مقوله دنیویه، کاملا دنیویه، کاملا قابل فهمه، ولی شما اگه بخواید همین موضوع رو بفهمید که این آقا چی کشف کرده، این چه به کجای فیزیک رسیده که جایزه نوبل گرفته، اقلن باید یک ماه زحمت بکشید، حداقل ها، یعنی باید برید با اساتید مثلا دانشگاه فردوسی رو پیدا کنید، برید بیاید، برید بیاید، سوال جواب، تازه اگر بفهمید یک ماه دو ماه باید زحمت بکشید تا بفهمید این آقا چرا جایزه گرفته. این مطلب دنیاوی، گاهی ما در دنیا هم مسائل زیادی هست، چون طرف مقابل ما درک نداره، فهم نداره، اطلاع نداره، تجربه نداره نسبت به این مطلب، من چطور بهش تفهیم کنم؟ فقط میگم بدون علم فیزیکی علم واقعیه، من پدر علم فیزیکم، دارم بهت میگم آقا فیزیک یک علم مهمیست، اینو باور کن. خب من چجوری دیگه به تو بفهمونم فیزیک چیه؟ درسته تا اینجا روشنه؟ خب حالا آقا انبیا، ائمه، پیغمبر خدا اسرار نظام هستی در دستشونه، قابل مقایسه با جایزه نوبل علم فیزیک و ریاضی نیست، اسرار نظام هستی دستشونه. یک نمونه شو بگم، یک نمونه کوچکی از اسرار نظام هستی چیه؟ عالم ملائکه. عالم ملائکه یکی از اسرار مهم و زیربناهای علم احکام و علم دینه. ما ملک تا حالا دیدیم آقا؟ اندازش چقدر نمیدونیم، چه شکلیه نمیدونیم، حالا تو نقاشی ها برای ما مثلا دختری کشنه، دختر بچه ای، اون که تخیله، که مثلا بالهاش چجوریه. فرمودن گاهی بعضی ملائکه هستن، ائمه فرمودن کل هفت آسمان و هفت زمین لقمه گوش دهنش، یه لقمه است. خب این چجور ملائکه، من نمیدونم این چیه. خب وقتی من مثل اون بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده و به سن تمییز نرسیده اصلا بعضی حقایق رو درک نمیتونه بکنه، اصلا نمیتونه بفهمه هنوز، چجوری به این تفهیم کنم؟ اینو نمیشه تفهیم کرد. وقتی من نمیدانم ملک چیست، وقتی من نمیدانم شیطان چیست، جن چیست، نمیدانم اصلا، هنوز به سن بلوغ فهم ملک نرسیدم، خب من چه میفهمم؟ آقا امام فرموده تو خونه ای که سگ باشه ملک نمیاد، نمیفهمم دیگه، امام چجوری به من بفهمونه اینا؟ آقا این سگ یک تناسبی داره با شیاطین، آقا شیطانم من نمیفهمم. گفتن به بچه، گفتن که تو رحم مادر بود، گفت بیرون چه خبره؟ گفت بیرون خیلی بزرگه. گفت یعنی چی بزرگه؟ گفت یعنی ساختمونای قشنگی. گفت ساختمون چیه؟ گفت ساختمون از آجره. گفت آجر چیه؟ گفت آجر از خاک میگن. گفت خاک چیه؟ گفت خاک رو زمینه. گفت زمین چیه؟ همینجور وقتی نیست، مال این عالم نیست، نمیفهم. اسرار عالم هستی، یا کسی میگه عالم خدا داره یا میگه نداره دیگه، هیچ اگه نداره که هیچ، یه حساب دیگه‌ایه. اگه میگه داره، خب خدا این عالم رو آفریده با این دقت‌ها، آیا واقعا ما، هر کس خودش فکر کنه واقعا منصفانه، آیا ما علم داریم به همه پیچ و خمای عالم؟ رابطه آسمان‌ها با زمین رو ما کشف کردیم؟ میدونید از آسمان‌ها به سمت زمین امواجی میاد یا نمیاد؟ الان یک سوال من مطرح میکنم، نمونه اهل علم اهل تحقیق برن بررسی کنن، جاذبه زمین فقط جاذبه زمینه یا دافعه آسمان هم هست؟ میشه اینو در آورد؟ این مطلب ظاهری، جاذبه زمین آیا فقط جاذبه زمین است یا دافعه آسمان هم هست؟ هر دوش دخیله. از آسمان ها چه امواجی میاد، چه میدان های مغناطیسی و انرژی سمت زمین میاد؟ نمیدونم. ما چه میدونیم؟ نه ما، دانشمنداش هم نمیدونن، هنوز کشف نکردن. در درون این اشیاء، همین اجسام، اسراری از خود بزرگان همین علوم روز. میگن آدم متحیی به یک جایی میرن جلو، میگن حالا اتم و نوترون و بعد میرن به رشته ها و انرژی ها و اینا میرسن، بعد دیگه متحیر میشن، میگن دیگه ما نمیفهمیم جلوترش چه خبره. وقتی ما اطلاع از اسرار عالم نداریم، اون کسی که بر اساس اون اسرار آمده به شما گفته موسیقی گوش نده، بعد حالا ازش سوال میگم چرا موسیقی گوش ندم، خب چی بگه به من؟ خب مجبور بخشی از ماجرا رو بگه، میگه آقا سگ کثیفه. نه آقا، من اگه سگو بشورم چی؟ بابا من که همه چیزو بتونم، نگفتم فقط برای اینکه کثیفه دست بهش نزن، که کثیفیش هم هست، نجاستش هم هست، شیاطین هم میاره، ملائک هم میبره، ولی اینا همه علت نیست. خیلی موضوع پیچیده تر از این حرف هاست، دقیق تره. آقا خلاصش میخوای بگی ما نمیفهمیم؟ بله بله، میخوایم بگی ما نمیفهمیم. ما میخوایم بگیم واقعا ما حقایق اشیا رو نمیفهمیم، نه اینکه ما که مسلمانیم و شیعه هستیم اینو بگیم ها. خود دانشمندان بیدین ضد دین کافر هم میگوین ما حقیقت اشیا رو نمیفهمیم، خود اونا هم میگن، چون عالم دقیق پیچیده است. اونا هم میفهمن، یه سیب زمینی هم خیلی پیچیده است، یه پیاز هم خیلی پیچیده است. کیفیت تولید حیات روی زمین چطور بوده میتونن بفهمن دانشمندا؟ حیات چجوری آمده روی زمین؟ اول زمین چجوری بوده؟ سنگ بوده؟ خاک بوده؟ آب بوده؟ چی بوده؟ مخلوط بوده؟ از اول گیاهان بودن نبودن؟ گیاهان بعدن درست شدن؟ از اول حیوانات بودن نبودن؟ اگه نبودن بعدن درست شدن؟ چجوری درست شدن؟ از سنگ و خاک و اینا چطور گیاه درست شده؟ و و و و خب اینا خیلی مسئله است دیگه، ما نمیدونیم، ما گیاهان رو نمیشناسیم، ما حیوانات رو نمیشناسیم، ما موجودات مخفی این عالم رو نمیبینیم که در روایات ما آمده، جابلغا آمده، جابرسا آمده، نیومده اینا؟ ملائکه هست، جنیان هستن، شیاطین هست، ما نمیبینیم. ما خیلی دستمون از خیلی امور کوتاهه. پس نباید توقع داشته باشیم از اول که ما وقتی به پیغمبر اکرم گفتیم آقا شما معصومی حقی، ما قبول کردیم که شما وحی متصل به خدا و به وحی هستی، ما دستمون رو گذاشتیم دو دست تو بیعت کردیم، حالا دیگه باید همه سوالا رو بفهمیم. نه، شما اگه میخوای همه سوالا رو بفهمی با سلمان بشی و رشد کنی، به بلوغ برسی، بلوغ علمی و عقلی، تا کم کم بهت بفهمونن. باز تازه به بلوغ برسی، باز یه چیزایی که مال 20 سالگیه نمیفهمی، چون هنوز مجردی. باز متأهل بشی، هنوز سال دهم تأهل رو نمیفهمی، سه تا بچه، 10 تا بچه رو نمیفهمی، هنوز 5 تا هم بچه داری، عروس و داماد و نوه رو نمیفهمی. خیلی هی کم 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 رشد میکنی. تو مسائل سیری و سلوکی و دینی هم همینه، کم کم باید جلو رفت، کم کم باید جلو رفت، با حوصله، با دقت. نباید انسان از اول بنای خودشو به این بذاره که من باید همه چیزو بفهمم، من همه چیزو میفهمم، همه چیز اهل بیت بیان کردن. نه، اهل بیت همه چیز بیان نکردن، چون ما نمیفهمیدیم. اگرم بیان کردن به یه زبونی بیان کردن، بازم ما نمیفهمیم. یعنی در اسرار کلماتشون گذاشتن، یه جوری گذاشتن که ما بازم ما درک نمیکنیم. قرآن هم همینه، ما اون باید زیربناها رو اول درست بکنیم. آقا پیغمبر، پیغمبر هست یا نیست؟ قرآن کلام خدا هست یا نیست؟ اول اینو باید درست کنیم، بعد وارد آیات هم میشیم. نه اینکه جواب اصلا نداریم، برای کنیز و غلام جواب نداریم، برای تعداد زوجات پیغمبر جواب نداریم، داریم، برای اینکه سگ چرا نجس است جوابی نیست. ائمه دادن، کمک کردن، یک گوشه هایی باز کردن. موسیقی چرا حرامه؟ محرم نامحرم چرا؟ خواهر زن آدم چرا نامحرمه؟ چرا دوتا خواهر رو با هم نمیشه ازدواج کرد؟ و و هزار و یک سوال. خیلی اینا رو بیان کردن، خیلی هاشو توضیح دادن و تا یه حد زیادی برای انسان قابل درک میشه، قابل فهم میشه. ولی روش این نیست که انسان از تعدد سوال ها شروع کنه. انسان گیج میشه، دیوانه میشه آدم، عقلش از دست میده، قاطی میکنه. این سوال، اون سوال، اون سوال، این سوال، هیچ بیچاره. راه درست همون راهی که آدم توحید رو اول قطعی کنه. اول آدم سنگهای خودش رو به خودش وا بکنه. با بقیه هم همینجور بحث کنید. شما میگی آقا نه حاج آقا شما اینو میگی به ما، ما هم قبول داریم، ولی ما که میریم با اون کسی که دین رو اصلا قبول نداره صحبت کنیم، گیر میکنیم. آقا به خاطر که شما اشتباه با او بحث میکنی. شما نباید با کسی که دین رو قبول نداره در درون دین بیای بحث کنی. او اصلا پیغمبر تو رو قبول نداره. به او چه که سکر نجسه یا نیست؟ و تو اصلا پیغمبر ما رو قبول داری مگه؟ نه آقا چرا؟ نه تو بگو سگ چرا نجسه؟ جوابتو نمیدم. میگه چرا جوابتو؟ چرا جواب نمیدی؟ میگم برای که اگه بگم سگ چرا نجسه، تو میگی گربه چرا پاکه. بگم گربه چرا پاکه، میگی مورچه چرا پاکه. گوشت گوسفند چرا حلاله، گوشت نمیدونم ماهی فلسدار حرامه، اونی که فلسدار حلاله، بدون فلسش حرامه. این با اون چه فرقی؟ تو بیچاره میخوای منو بکنی؟ مثلا جواب نمیدم به تو. تو از خدا را قبول داری یا نداری؟ بیا سر این بحث کنی با هم. مثل که با سنی ها ما همینجور بحث میکنیم. امام صادق مهر میذاش یا نمیذاش؟ مثلا با این صحبت نمی کنم با تو. پیغمبر اینوری آبو میریخ یا اونوری میریخ؟ مثلا صحبت نمی کنم با تو. تو اینا اصلا صحبتی نمی کنم با شما. اول بگو ببینم علی ابن ابی طالب پیغمبر بعد خودش خلیفه تعیین کرد یا نکرد؟ اینو صحبت کن. اینو صحبت کن، معلوم شه اصلا اصل دین تو باطل یا حقه. بعد بریم در موقع اونا رو ما جواب داریم، همشو جواب میدیم بهت. اول باید اینجا بحث کنی. پس ما اینجا داریم الان عملا داریم چیکار میکنیم آقایون؟ داریم به شما این مطلب رو تعلیم هم میدیم که اگر با کسی مواجه شدید که دین را قبول نداشت، در گزاره های درون دینی باهاش وارد صحبت نشید اصلا. نه شما، بنده هم وارد نمیشن، علما هم وارد نمیشن. شما باید اول در مسائل زیربنایی بگی آقا شما عقل رو قبول داری یا نه؟ میگه بله. عقل چیه؟ تعریف کن. عقلی که قبول داری چیه؟ برهان و دلیل رو قبول داری یا نه؟ استدلال رو قبول داری؟ بله. استدلال چیه؟ چه جوری باشه استدلال؟ میگی نتیجه میده. اینا رو اول اقرار ازش میگیریم، بعد وارد میشیم این عالم خدا داره یا نداره. این پیغمبرایی که اومدن دروغ گفتن در محضر خدا یا راست گفتن؟ اگه دروغ گفتن چرا خدا زایهشون نکرد؟ اگه راست گفتن خب پس پیغمبر خدا هستن دیگه. اگه خدا بخواد، اون بحثایی که در نبوت ما مطرح کردیم، اونا رو باید گوش بدید چند دور. خیلی انسان چیزای زیادی لابلاش گیرش میاد، قوی میشه در مسائل زیربنا. بعد وارد قرآن شدیم، حالا شدیم مسلمان. خیلی حالا ما سوال داریم، به عنوان مسلمان سوال داریم این آیه قرآن معناش چیه، کنیز چیه، غلام چیه، نمیدونم محرم نامحرم چیه، سگ چرا نجسه، چنینه چنانه، هزار و یک سوال. اونا رو کم کم بررسی میکنیم میفهمیم. ما مشکلمون اینه که میریم تو زمین دشمن بازی میکنیم. اشتباه این کار در فن مناظره و بحث، نه برای غالب کردن و غالب شدن و مثلا مناظره مثلا مجادله نیست. اصلا در فن گفتگو و تعامل گفتاری باید در محدوده مشترکات صحبت کرد، نه افتراقات و اختلافات. خب بگذاریم، خواستم این مثالی بزنیم، در مورد برجام نمیزنیم. این گفتگوی بین المللی خیلی مهمه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه 12 قاعده، 12 جمله، نه 12 قاعده مطرح فرمودن تو نهج البلاغه است. 12 یا 13 تا برای گفتگوی بین المللی، یعنی افرادی که ادیان مشترک ندارن چطور با هم در مورد مسائل اجتماعی سیاسی گفتگو کنن. 12 قاعده فرمود. اینم چیه این؟ باید یاد بگیری تا باید بری. اینم همین بحث هم همینه. یکی از اون قواعد همینه. باید اول مشترکات معلوم بشه. با هر کسی میخواد صحبت کنید، اول مشترکات رو معلوم کنید. ما کجا تا کجا با هم رفیقیم؟ چون میدونید چرا اینو میگم؟ خیلی وقتا کسی که این سوالا رو مطرح میکنن، منظورشون رد خداه. میگه سگ چرا نجسه؟ اصلا با سگ کار نداره. این میخواد قرآن رو رد کنه. میخواد خدا رو رد کنه. منتها شما رو میندازه تو بازی، درسته یا نه؟ پس اول باید مشترکات با طرف مقابل معلوم بشه، با هر کی خواستید بحثی بکنی تو حد مشترکات، بعد بریم جلوتر قدم بعدی. حالا قدم بعدیش چیه؟ نباید بیایم در زمین او بازی کنیم اجمالا. پس دو تا نکته گفتیم امشب. یک نکته، نکات البته چند تا گفته شد، یکی گفتیم سوالاتتون رو بفرستید دسته‌بندی کنیم بر اساس اونها در هفته آینده مثلا بحثی رو مطرح کنیم. یک مطلب گفتیم که چی گفتیم؟ نکته اولی که گفتیم امشب بالاخره یک نکته در مورد بله گفتیم ما بعضی چیزها رو نمیفهمیم، یعنی انبیا چون ما از جنس بعضی از مطالب نیستیم نباید توقع کنیم اون مطلب رو بفهمیم. بسیاری از سوالا پاسخش به حقیقت برای ما معلوم نخواهد شد، اینو باید توجه داشته باشیم. ریتش هم باید معلوم بشه، سر جاش انشاءالله صحبت کنیم. نکته سوم هم گفتیم که وقتی با افرادی مواجه میشیم برای سوال کردن یا مناظره یا صحبت یا گفتگو، تو فامیلن، تو آشناها، همکار هستن، در مشترکات صحبت کنیم، در اون مقداری که با هم مشترکیم تو همون مقدار صحبت کنیم. آقا شما خدا رو قبول داری؟ بله. در مورد خدا صحبت کنیم، تمام شد. میخوام با هم گفتگوی دینی کنیم. خدا عالم هست یا نیست؟ قادر هست یا نیست؟ حکیم هست یا نیست؟ خدا حکیمه یعنی چی؟ خدا قادره یعنی همین مقدار صحبت کنیم با هم. دیگه شما نه تو پیغمبر رو قبول داری؟ اسلام رو قبول داری؟ بله. قرآن رو چی قبول داری؟ یا میگه ها یا میگه نه. حالا بیا در مورد اون مشترکات. قرآن قبول نداری؟ خیلی خب بریم سراغ پیغمبر. چجوری پیغمبر رو قبول کردی؟ به چه دلیلی اثبات کردی حقانیت پیغمبر رو؟ در همین موارد صحبت کنیم، این میشه روش صحیح صحبت. و الا انسان تا بی نهایت از این صحبت ها و از این حرف ها و از این سوال ها بکنه، نه طرف مقابل قانع میشه نه ما قانع میشیم، چه بسا موجب ایجاد گمراهی هم بشود. این خلاصه ای چون وقت امشب گذشت. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق استقامت در دین و فهم و صحیح و معرفت و بصیرت در امور دینی کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.